آقای دکتر سجادی خیلی ممنون. فقط قبلش بهتون بگم من صدام چون توی تدوین کات میشه، شما اجازه بدید صحبت من تموم شه، چون اگه با هم همزمان حرف بزنیم همپوشانی پیدا میکنه. مرسی. امروز 10 دی 1401 جلسه اول در خدمت آقای دکتر صادق سجادی هستیم. سرفصلی هم که صحبت میکنیم درباره خودتون، زندگی و خاطراتتونه. بفرمایید در دوران کودکی و خاطراتتون بفرمایید. اینکه محیط فرهنگی دوران کودکی شما چگونه بوده، در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا آمدید؟
عرض کنم که من 21 بهمن ماه سال 1331 در کرمانشاه متولد شدم. سبب اینکه متولد کرمانشاه هستم این است که پدرم دبیر فرهنگ بود، یعنی در تهران، و منتقل شد اون ایام به کرمانشاه و در مرتبه یکی از سفرهایی که به تهران اومد ایشون ازدواج کرد با مادرم که تهرانی بود و بعداً به محل مأموریت یعنی کرمانشاه بازگشت و عرض کنم که حدود یک سال بعد من همونجا متولد شدم. ظاهراً تا 2 سال و اندی همونجا بودم و بعد آمدیم به تهران. یعنی من در واقع بیشتر ایام کودکیم رو در تهران سپری کردم. پدر من بعد از مدتی وارد دانشگاه شد به سمت استادی، از ایام مرحوم دکتر علی اکبر سیاسی که رئیس دانشگاه تهران بود، ایشون وارد دانشگاه تهران شد. سالهای دراز مدیر بخش ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود، در دانشکده الهیات هم فلسفه تدریس میکرد. چون ایشون در اصل روحانی بود و نزد اساتید بزرگی مثل مرحوم شیخ محمد تقی آملی، مرحوم کمره‌ای، آیت الله کاشانی، مرحوم سید احمد آشتیانی و بسیاری از علمای اون روز تأثیر کرده بود و چندین اجازه اجتهاد هم داشت. منتها بعد از اینکه ایشون وارد دانشگاه شد از لباس روحانیت بیرون آمد. خانواده ما اساسا خانواده فرهنگی بود. از طرف مادر هم پدر بزرگم مرد فرهنگی بود، البته مشاغل دولتی، یعنی در دادگستری قدیم منصب قضا داشت، اهل علم بود. درباره پدرم هم که عرض کردم طبیعتا، و من در چنین خانواده ای ناچار از دوران کودکی هم با کتاب کاملا آشنا بودم. پدرم کتابخانه نسبتا بزرگی داشت و هم اینکه از ایام کودکی در حقیقت من رو اگر نگویم وادار میکرد، اصرار میکرد که مثلا از سنین 5 سالگی من باید صبحهای خیلی زود میرفتم نزد ایشون و درس میخوندم. حالا از الف با شروع کردم و خدمتشون، و بعد یادم میاد که مجبور بودم، من 6 ساله بودم که قسمت مهمی از گلستان سعدی رو باید حفظ میکردم و حفظ کردم. هنوز هم قسمتش یادمه. کتاب های قدیمی میخوندیم مثل نصاب السبیان که هنوز هم در بعضی از مدارس قدیم توصیه میشه بخوندنش. منظومه ایست مشتمل بر معانی لغات فارسی و عربی و بعضی از امثال، و چون منظومه حفظش اندکی ساده تره و معنای واژه ها و خود کلمات عربی و فارسی در ذهن کودک میمونه. اونهایی که این کتاب رو در ایام کودکی خوانده اند همه تایید میکنند که قسمت مهمش رو هنوز که بعد از چند سال یا چند ده سال از حفظش میگذره به یاد دارن. بعد از اینها عرض کنم که شروع کردم به خوندن کتب قدیمه حوزه نزد پدرم. بعد که وارد مدرسه شدم باز هم همون برنامه بود، یعنی من صبح‌های خیلی زود باید درس روز قبل رو به ایشون پس میدادم، جامع المقدمات میخوندم اون موقع و بعد میرفتم مدرسه، درس های مدرسه رو میخوندیم و خب تکالیفمون رو بعد از که برمیگشتیم طبعا باید انجام میدادیم و بعد درس فردای پدرم رو هم باید میخوندم، چون فردا صبح باید اون درس ها رو پس میدادم. این ماجرایی که عرض میکنم خدمتتون دوره خیلی طولانی ادامه داشت، یعنی تا عرض کنم که اواخر دوره فوق لیسانس من این وضعیت همینطور ادامه داشت. البته خب من سال به سال ترقی میکردم در دروس حوزوی، دیگه این اواخر به درس‌های خارج فقه و اصول و اینها هم رسیده بودیم، از جمله کتاب‌های مهم حوزوی که من در این دوره اخیر خوندم. حالا در فلسفه که حوزه خیلی عنایتی نداشته و نداره و کمتر در اونجا تدریس میشه، من در خانه‌های اساتید بزرگ قسمت مهمی از تمام تقریبا اشارات و قسمت مهمی از شفای ابو علی سینا رو به همین طریق و در فقه عرض کنم که شرح لمعه و در اصول فقه تا قسمتی از فرائد الاصول مرحوم شیخ انصاری رو نزد ایشون خوندیم. البته این سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از علما و اساتید دانشگاه هم می اومدن بر سر درس پدر من، مخصوصا بعد از بازنشستگی ایشون و بعد انقلاب فرهنگی که دانشگاه تعطیل شد، تعدادی از اساتید فعلی دانشگاه که حالا شاید لزومی نداره که نامی ببرم از اونها، روزهای چهارشنبه در منزل ما مجلس درس بود و می اومدن و همین درسایی که عرض کردم به علاوه علوم بلاغی یعنی معانی بیان و اینها در ادبیات عربی و فارسی می خوندن و خب سالهای بسیار پرباری بود برای من، در این حال کمک بسیار بزرگی برای درسهای دانشکده من هم بود. من در تمام دوران دبستان و دبیرستان گاهی هم البته این رو عرض بکنم خدمتتون که شیطنت میکردم، حالا درسهای پدرم شاید خیلی گاهی اوقات البته خوب پس نمیدادم و موجب میشد که تنبیه بشم. تنبیه هم به این صورت بود که باید مثلا دو فصل اضافه یاد میگرفتم و باید میومدم پاسخ میدادم. ولی حالا که نگاه میکنم به عقب ببینم قسمت بزرگی از توفیقات من در کار علمی، تألیف و تحقیق و تدریس و بقیه جنبه های علمی مرهون همون سالهایی است که من در از ایام کودکی عرض کنم که این کتاب ها و این دروس رو خوندم و یک ذخیره ای در واقع پیدا کردم از فرهنگ اسلامی و ایرانی که بعدها خیلی به دردم خورد در تحقیقات. بله میتونم بگم که اگر اون نبود شاید من در خیلی جهات پیشرفت چندانی نمیکردم. نمیگم که الان پیشرفت کردم، ولی همین اندازه هم که توانستم خدمتی بکنم و کاری بکنم قسمت زیادیش مرهون همون روزها و ماها و سالهایی است که من در خدمت ایشون درس رو میخوندم. در دوره دبیرستان من چون علاقمند بودم به علوم طبیعی، اون موقع دبیرستان رو اینطوری یعنی رشته ها رو از سال سوم دبیرستان به سه شعبه یا رشته ریاضیات و طبیعیات و ادبی تقسیم میکردن، من وارد رشته طبیعیات شدم. ولی اون درس های حوزوی هم همینطور ادامه داشت. بعد از دیپلم در سال 53 کنکور سراسری امتحان دادیم. من در کنکور سراسری قبول نشدم، یعنی پزشکی دانشگاه تهران اون موقع اینطور بود، یعنی مثل حالا نبود که نمره شما بگیرید و بگردید در دانشگاه ها ببینید کدومش متناسب با شما و تقاضا بدید و ببینید نمرتون میخوره نه. کنکور سراسری اون موقع شما انتخاب رشته از اول میکردید، این نمره میخوره اونجا یا نه. منم دانشگاه تهران پزشکی زده بودم و قبول نشدم. خیلی هم مایل نبودم البته این رو عرض بکنم. من در واقع با فشار به خصوص مادرم که خیلی دوست داشت من پزشک بشم رفتم امتحان دادم و بعد از اینکه قبول نشدم اون موقع ارتش امتحان اختصاصی میکرد برای پزشکی و مهندسی. من امتحان پزشکی ارتش رو دادم و قبول شدم اونجا. منتها خودم مایل نبودم. با اینکه خیلی هم دوستان و نزدیکان و اینها شماتت میکردن ولی رفتم دانشکده الهیات امتحان دادم. اون موقع کنکور دانشکده الهیات مستقل بود. جزء کنکور ثالثه‌ای نبود. نمیدونم حالا به سبب این بود که سالها این درس رو خونده بودم علاقه پیدا کرده بودم. به هر حال از پزشکی خیلی خوشم میومد. از علوم طبیعی خوشم میومد. مثلا از گیاهشناسی خیلی خوش هنوزم همینطوره خوشم میاد میخونم دربارش ولی پزشکی نمیدونم نمیتونستم خودم راضی کنم. به هر حال رفتم دانشکده الهیات امتحان دادم و قبول شدم. در اونجا اون موقع هم دانشکده الهیات فقط دو تا بود برخلاف حالا که در هر روستا و شهری که دانشکده الهیات درست کردن. من نمیدونم با این فارغ التحصیلان الهیات چه میکنن. اون موقع دو تا دانشگاه بود، یکی دانشگاه تهران بود، یکی دانشگاه مشهد. هر کدوم هم 40 تا دانشجو میگرفتن، حتی اکثر بین 30 تا 40 تا. خب اینا یه تعدادشون، تعداد قابل توجهشون اساسا فرهنگی بودن. اون موقع هم شرط سنی خیلی زیاد نبود مثل حالا. یعنی من یادمه که بعضی از همکلاسی های من، مثلا من 18 ساله بودم که وارد دانشکده الهیات شدم، همکارانی داشتم که اون موقع 42 سال بود سن داشتن و شاید حدود 17-18 سال هم سابقه فرهنگی داشتن در مدارس و در آموزش پرورش اون موقع. به هر حال در اونجا شروع کردم به ادامه تحصیل و با اساتید دانشمندی در اونجا آشنا شدم. حالا هم اونها به دلیل اینکه با پدر من همکار و آشنا بودن و هم اینکه خود منو آزمودن در اونجا و دیدم که پیشینه قابل قبولی در همین دروس دانشکده الهیات دارم، عرض کنم که توجه بیشتری نسبت به من و در این حال تقاضاهای بیشتری داشتن. یعنی تصور میکنند که من باید، خب چون این دروس رو تا یه حد زیادی گذرونده بودم، غیر از اینکه باید از همه بهتر می بودم، در بعضی از موارد باید کمک دیگر دانشجویان هم می کردم و البته می کردیم. مجمعی داشتیم با دانشجویان و بعد از نهار تا اینکه درس بعد از ظهر شروع بشه خودمون با هم درس می خوندیم، بحث می کردیم. حالا بحثای خیلی عمیقی نبود ولی در حد ما قابل توجه بود در اون ایام. بله. من در ایام نوجوانی، پدر من در اون سالها عادتاً، چون قبلاً هم در مدرسه مرویشون حجره داشت، سر میزد به مدارس قدیم و با بعضی از این دانشمندان، از روحانیون دانشمند آشنا بودن نزدیک. من رو هم در ایام نوجوانی اغلب با خودش میبرد. من بعضی از اینها رو کاملاً یادم، مثلا مرحوم آشتیانی رو کاملاً یادم، مرحوم شعرانی رو کاملا یادمه و بعدها که بزرگتر شدم افسوس خوردم که چرا شاگردی نکردم نزد مرحوم شعرانی، گرچه خب اون موقع بچه بودم و بعید بود که ایشون اصلا بپذیره. ولی چندین بار ایشونو دیدم، با پدرم رفتیم خدمتشون. بعدن که با کلام اسلامی آشنا شدم و کتابهای ایشون رو و اساسا دیدگاه های ایشون رو دانستم و خوندم و واقعا تأسف خوردم که ای کاش سنم طوری بود که میتونستم از منظر این استادان استفاده بکنم. در دانشکده الهیات، خب اون موقع مرحوم مطهری بود، آقای مفتح بود، عرض کنم که مرحوم دکتر یزگردی بود که استاد بی بدیل ادبیات فارسی بود، واقعا علل اطلاق عرض میکنم. در ادبیات عربی آقای مرحوم آقای دکتر قفرانی بودن، آقای دکتر کسایی بودن، دکتر نورالله کسایی که استاد ما بودن، واقعا استفاده کردیم ازشون. دانشمندان دیگری، آقای دکتر مجتبایی بودن در گروهی که هنوز هم خوشبختانه در قید حیات هستن، در گروه ادیان و عرفان آقای دکتر ملک شاهی بودن در گروه فلسفه و اساتید مهم دیگه. ما از اغلب اینها استفاده میکردیم، حالا هم به طور مستقیم با اینها درس داشتیم و چون علاقه داشتم به این گونه امور و درس و گاهی سر کلاس استادان دیگری هم که من مستقیما باهاشون واحد نداشتم و درس نداشتم میرفتم و استفاده میکردم.
زبان فارسی قدیم و فارسی جدید، علوم اسلامی، فلسفه و عرفان می‌رفتیم. این اساتید چه کسانی بودند و چه بهره‌ای از آنها گرفتیم و این آموزش‌ها تا چه مرحله‌ای و تا چه زمانی ادامه یافت؟
عرض کنم که در زمینه ادبیات عرب، البته سر کلاس استادان دانشمندی مثل مرحوم دکتر غفرانی، محمد غفرانی و مرحوم دکتر نوراللهی کسایی میرفتم، ولی من همون ایامی که وارد دانشکده الهیات شدم و بعد از سال سوم که رشته انتخاب کردیم، من این دروس رو خونده بودم قبلا. حالا در دانشکده الهیات کتابی بود که آقای دکتر آذرنوش و آقای دکتر آیت الله زاده شیرازی و دکتر غفرانی نوشته بودن و هر سه مرحوم شدن متاسفانه. اسم برای آموزش عربی در اونجا و اسمش بود النحو التجریبی. خب میخوندم البته نحو تجریبی رو و امتحان هم میدادم، سر کلاس اساتیدم میرفتم، ولی من همون موقع سطح درس عربیم نزد پدرم خیلی بالاتر بود. یعنی من اون موقع سیوطی رو داشتم تمام میکردم و عرض کنم شرح ابن عقیل رو خونده بودم و سیوطی رو هم نیمه دومش بود که این النحو التجریبی هم میخوندم، ولی بیشترین استفاده رو من در ادبیات فارسی کردم. حالا فلسفه هم البته استفاده میکردم با اینکه خب یه مقداری خونده بودم در منظر، ولی از منظر اساتیدی مثل مرحوم مرتضی مطهری و آقای دکتر مفتح استفاده میکردم، ولی در ادبیات فارسی با اینکه خیلی علاقمند بودم از نوجوانی واقعا کتاب میخوندم، بسیاری از این کتاب های قصه های قدیمی رو مثلا در ایام واقعا نوجوانی، یعنی فکر میکنم مثلا در کلاس های پنجم و ششم دبستان من قصه های مثل حسین کرد و نمیدونم داراب نامه و زمجینامه و اینها رو خونده بودم. قدیم هم خیلی رایج بود این چیزا، الان نیست متاسفانه. بچه های قدیمی همه میدونن این چیز رو عرض میکنن و میخوندن اینها، امیرارسلان نامدار و این گونه داستان ها. ولی آشنایی با ادبیات کلاسیک فارسی به معنای دقیق کلمه در دانشکده الهیات و در بر سر کلاس های مرحوم دکتر امیر حسین یزگردی، امیر حسین یزگردی اتفاق افتاد. استاد بی بدیلی بود، از شاگردان درجه اول مرحوم فروزانفر بود و یعنی ما در حقیقت فقط با یک واسطه از مرحوم فروزانفر استفاده می کردیم. من آقای فروزانفر هم دیده بودم، حالا یکی دوتا هم خاطره دارم از ایشون. اما با دکتر یزگردی درس مستقیم داشتیم. دکتر یزگردی به منم عنایت مخصوص داشت، واقعا لطف داشت به من، برای اینکه من یادم میاد که ما وقتی که اون کتاب، اولین کتابی که با ایشون خوندیم کتاب المعجم فی معایر اشعار العجم بود از رازی، غیر از اینکه چهار مقاله رو خوندیم، این کتابمون کتاب در واقع شعر شناسی و معانی بیان و عروض و قافیه و اینها بود. در بحور شعر فارسی من یه ابتکاری به خرج دادم و یه جدولی تدوین کردم برای سهولت حفظ بحور شعر فارسی و این مورد توجه دکتر یزگردی قرار گرفت و از اون وقت به من یه لطف مخصوصی نشون میداد و من هم به سبب اینکه خب غیر از اینکه حالا با ایشون با پدرم همکار بود و آشنا بود و به من هم لطف داشت، من خودمو بیش از پیش ملزم میدونستم که درسای ایشون رو اونچنان که باید و شاید بخونم، حتی جلوتر هم برم. معمولا هم دو سه درس من همیشه جلوتر بودم و دکتر ریاضگیدی به همین سبب گاهی اوقات از من میخواست سری کلاس صحبت کنم با اینکه دانشجو بودم و حالا از روی متنی بخونم و توضیح بدم مباحث عروضی رو، یا اینکه از کنم که شرح لغات بخونم و از این گونه کارهایی که در کلاس از عهده من گاهی اوقات برمی اومد. در ادبیات فارسی هم تو که عرض کردم واقعا استفاده کردم، هم در نظم هم در نثر. بعضی از متون پیچیده رو مثل عرض کنم که قسمت هایی از کلیله و دمنه، مرزبان نامه و دیگر امهات زبان فارسی رو نزد ایشون خوندیم و مشکلاتش رو تا حدی حل کردم. من هنوز هم یادداشت هایی که از کلاس های آقای دکتر یزگردی دارم واقعا بی اغراق هست بکنم، گاهی به دردم میخوره، یعنی مراجعه میکنم. مثلا در حاشیه کتاب دیوان منوچهری که با ایشون میخوندیم انبوهی یادداشت نوشتم. یادداشت های منم البته شرح هایی است که استاد میداد در باب بعضی از ابیات مشکله منوچهری و من اینها رو می نوشتم. در اونجا هنوزم دارم، گاهی مراجعه می کنم، استفاده می کنم. به هر حال از استادان دانشکده الهیات به نحو احسن فکر می کنم استفاده کردم و پیشینه خود من هم این رو، این اجازه رو بهم میداد که بیش از پیش، یعنی شاید تا یه اندازه بیش از بقیه دانشجوها از محضر اونها استفاده بکنم. یعنی رو در بایستی هم بین ما بود به سبب اینکه خب از جهاتی آشنا بودیم، با پدرم همکار بودن، منزل ما رفت و آمد داشتن، یه نوع حیایی وجود داشت که من به خودم اجازه نمیدادم مثلا در درس فلان استاد ضعیف باشم. این بود که بیشتر فشار میاردم به خودم به این سبب آشنایی و فکر میکردم که اگر اینطور نباشه شاید برای پدرم خوب نباشه که با اینها خیلی رفیقه و آشناس اینا. این است که خیلی خوب درس میخوندم در دانشگاه الهیات.
خیلی ممنون. فرمودید یه خاطره از استاد
اینجا فرمودید. مایل مطرح. بالا بینید، چون من اون موقع سنم کم بود، خیلی مبهمه. ولی برای گفتن در این مجلس مناسب نیست. من سال 57، آغاز سال 57 فارغ التحصیل شدم و بلا فاصله هم فوق لیسانس امتحان دادم و قبول شدم با نمره خیلی خوب. ولی اندکی بعد دانشگاه تعطیل شد. خب من هم نمیدونستم چه بکنم. البته درسای منزل همونطور ادامه داشت و چون دانشگاه تعطیل شد بر تعداد شرکت کنندگان هم افزوده شد و چند تن از استادان شاغل اون موقع و دانشجویان دوره دکتری که بعداً استاد شدن و هنوز هم هستن روزهای چهارشنبه می آمدن منزل ما و اون کتاب هایی که عرض کردم خدمتتون می خوندیم. ولی من بعد از چند ماه فکر کردم که شاید فرصتی باشه برای اینکه برم هندوستان. خیلی علاقه من بودم برم به هندوستان و دلیلش هم واضح بود. خب هندوستان یکی از مهدهای مهم زبان فارسی بود و انبوهی آثار فارسی در هندوستان پدید آمد، انبوهی از ادبا و شعرای ایرانی در ادوار مختلف مهاجرت کردند به شبه قاره هند و در اونجا غالبا ماندگار شدند و یه فرهنگ در اونجا پدید آوردند که میشه گفت که تا یه اندازه زیادی غیر از زبان فارسی که در اونجا بسیار شایع شد، البته ریشه های زبان فارسی در شبه قاره هند برمیگرده به دوره غزنویان، ولی فرهنگ ایرانی که در هندوستان پدید آمد بر اثر مهاجرت های متعدد ادبا و فضلا و دانشمندان ایرانی، حتی هنرمندان ایرانی به شبه قاره بود که اونجا رو تبدیل کرد به دومین مرکز زبان و ادب و فرهنگ ایرانی در یه دوره لااقل، در یه دوره آسیای صغیر. در حقیقت این بار سنگین بعد از حمله مغول آسیای صغیر بود که این بار حمل زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی رو به دوش کشید. ولی در ادوار بعدی هندوستان از مهدهای مهم زبان فارسی شد و من خیلی علاقمند بودم برم هم سرزمین رو ببینم که با ایرانی ها قرب نژادی و فرهنگی داشتن و دارن و هم آوازهایی که از شاعران و نویسندگانی ایرانی یا هندی ایران فارسی سرای میشنیدم و اشعارشون رو میخوندم، آثارشون رو گاهی میخوندم، در هندوستان بتونم از نزدیک با این آثار آشنا بشم. از این جهت رفتم به اونجا. این سفر یک سال اندی به طول انجامید و قسمتی از اوقات من صرف عرض کنم که مطالعه یا بررسی بهتر بگم نسخه های خطی فارسی در بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه دهلی، مثل دانشگاه علیگر، دانشگاه مولانا ابوالکلام. در این مراکز به بررسی نسخه های خطی فارسی میپرداختم، یادداشت هایی هم البته برداشتم و تمرکزم بیشتر روی کتاب های تاریخی بود. از همون موقع من به این رشته خیلی علاقه من بودم. در تواریخ فارسی که در شبه قاره نوشته شده بود در باب سلاطین شبه قاره، حالا از قدیم الایام و مخصوصا دوره تیموریان هند، خیلی برای من جذاب بود و هنوز هم هست. در اون زمینه بیشتر کار کردم. فهرست بعضی از این کتاب‌های مهم رو همون موقع استخراج کردم برای خودم و کوشیدم که بعضی از اونها رو به دست بیارم. تعداد اندکی از اونها رو همونجا تونستم، چون خب هندوستان اون موقع فتوکپی از کنم کتاب تقریبا ممکن نبود، باید دست نویس، یعنی می نوشتیم، با رونویسی می کردیم. خود نسخه هارم که نمی شد گرفت و عکس برداری از نسخه ها از طریق دوربین و فیلم های اون موقع خیلی گرون در می اومد، برای من اون موقع مقدور نبود. این است که قسمت هایی رو نوشتم، هنوز دارم، یعنی رو نویسی کردم. مدت ها می رفتم کتاب خونه و از قسمت هایی که مورد نظرم بود و توجه داشتم بهش رو نویسی می کردم. خب بعد برگشتم به ایران، همون درس ها رو همونطور شرکت کردم، ادامه دادم تا اینکه دانشگاه ها تأسیس شد و وارد دوره فوق لیسانس شدم در دانشکده الهیات. عرض کنم که در ایران غیر از شرکت در اون درس ها فکر کردم که به ترجمه و تألیف بپردازم. هنوز هم وارد دوره فوق لیسانس، یعنی هنوز دانشگاه باز نشده بود. خب یه مطالعات اندکی در ابوابی مثل وضعیت علوم یا به تعبیر امروز تاریخ علوم در ایران داشتم و علاقه هم داشتم به این رشته ها. اون چیزی که در اون دوره توجه من جلب کرد رده، ببینید من در هندوستان که بودم با کتابخانه به معنای حرفه‌ای آشنا شدم، یعنی اینکه روش های طبقه بندی کتاب ها، شماره گذاری کتاب ها، رده بندی دیویی، شیوه کنگره و بعضی شیوه های قدیمی تر آشنا شدم و علاقه هم جلب شد به اینکه این دسته بندی کتاب ها چگونه است، یعنی بر چه اساسی میان این کتاب ها رو در زمینه های مثلا علوم طبیعی، ریاضیات، علوم انسانی که هر کدوم شماره و کد مخصوص داره چگونه این تقسیم بندی رو انجام میدن. از این جهت من متوجه شدم که ما در کتاب های قدما دانشمندان قدیمیمون بحث خیلی مهم می داشتیم زیر عنوان طبقه بندی علوم، و دانشمندانی مثل فارابی، مثل ابوعلی سینا و فیلسوفان و دانشمندان متعدد دیگه در این زمینه صحبت کردن و مطلب دارن. بعد که اومدم به ایران این مطلب رو رها نکردم و به این آثار مراجعه کردم، دیدم بله اصلا وجوه مختلفی در طبقه بندی در اون چیزی که مورد نظرم بود وجود داره. مثلا اینکه چگونه طالب علم رو یا دانشجو رو باید تعلیم داد، از کجا باید شروع کرد، این خودش یه دسته‌بندی داره. اون کتاب‌هایی که شروع می‌کردن، علومی که شروع می‌کردن از آغاز، یا اینکه دانشمندان وقتی که کتاب‌های چند دانشی ده که در قدیم خیلی رایج بود، حالا ما امروز میگیم دایت و معارف، ولی کتاب‌های مفصل که شامل چند علم باشه وجود داشت و بسیاری از دانشمندان ما چند وجهی بودن. خب فلسفه به معنای قدیمش شامل علوم ریاضی و طبیعی و مابعد و طبیعه هم بود، یعنی سه رشته یا سه شاخه اساسی داشت، و فیلسوفان بزرگ در همه این زمینه ها فعال بودن، یعنی هم در زمینه ریاضیات، هم در زمینه علوم طبیعی و هم فلسفه الهی یا الهیات یا مابعد و طبیعه یا متافیزیک. این است که شما کسی مانند ابوعلی سینا رو میبینید که در هر سه رشته آثار درجه اول داره. به هر حال اینکه دانشمندان از کجا شروع کنن علوم رو و به کجا ختم بکنن، بعضی ها معتقد بودن که باید از علوم مجرد شروع کرد و به علوم مادی رسید، یعنی متافیزیک یا مابعد طبیعه رو بالا قرار میدادن، بعد علوم ریاضی که مجردتر از علوم طبیعی است زیر اون قرار میدادن، و زیرش علوم طبیعی رو که دیگه میره به سمت ماده، یا سیر دیگری رو در نظر میگرفتن. بعضی ها از ماده شروع میکردن و به مابعد طبیعه یا ورای ماده یا متافیزیک میرسیدن. اینا بحثای نسبتا عمیق و عمیقی بود که دانشمندان قدیم انجام داده بودن در منابع فارسی و مخصوصا عربی. آشنایی با روش‌های مختلف ثبت کتاب و طبقه بندی کتاب من را علاقمند کرد به این مبحث. در ایران که بودم به این مبحث بیشتر پرداختم و قسمتی از اون چیزهایی رو که به دست آورده بودم از کتب مختلف زیر عنوان طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی چاپ کردم. این اولین چیزی بود که از من چاپ شد در سال 1361 و انتشار طهوری چاپ کرد، مرحوم عبدالغفار طهوری. بله بله، بعد از اینکه دانشگاه ها مجدداً باز شد، البته مدتی بعد از اون، من یک فطرتی پدید اومد در بر اثر بسته شدن دانشگاه ها که یه مقداری هم من دلسرد شدم در واقع از اینکه ادامه تحصیل بدم، نه از تحقیق و عرض کنم کتاب خوندن و اینها، یعنی گفتم بیا حالا لزومی نداره ادامه تحصیل بدم، و پیش خودم تصور میکردم مگه همه اونهایی که در این زمینه ها کار کردن و برجسته شدن فوق لیسانس و دکتری داشتن. این تفکر یه مقدار افراطی اون موقع من بود، ولی به هر حال با اصرار پدرم رفتم ثبت نام کردم، چون قبول شده بودم در فوق لیسانس، فقط ثبت نام باید میکردم. ثبت نام کردم و ادامه دادم، منتها رشته اولیه من در دوره لیسانس، چون دانشکده الهیات گفتم، از سال دوم رشته تعیین میکردم، ادبیات عرب بود، ولی فوق لیسانس رو رفتم فرهنگ و تمدن اسلامی که در حقیقت تاریخ اسلام و تمدن اسلامی بود. در این رشته عرض کنم که ثبت نام کردم و همون موقع هم من همون موقع که البته از دو سال قبل در دولت معارف مشغول به کار شده بودم، من موقعی که از هندوستان برگشتم چند ماه کاری نداشتم، بعد رفتم به دفتر نشر فرهنگ اسلامی ویراستار شدم در اونجا و همونجا هم بود که دومین کتابم رو بیرون دادم. ترجمه ایست از کتابی زیر عنوان مفاهیم اخلاقی قرآن کریم. در اونجا این کتاب و کتاب نسبتا مفصلی هم هست ترجمه کردم و این یکی از نخستین ترجمه های من از عربیه. عرض کنم که و در این حال به عنوان ویراستار در اونجا مشغول به کار شدم. بعد از دو سال فکر کردم که این کار چندان مورد علاقه هم نیست، ویراستاری این نوع کتاب ها، گفتم برای خودم میرم میشینم ترجمه میکنم، به خصوص اینکه بعضی از ناشرین هم شخصا به من پیشنهاد کرده بودن بعضی از کتاب ها رو که من ترجمه میکنم و فکر میکردم که خب با این کار دیگه لزومی نداره که کار منضبط دائم داشته باشم. با این حال بعد از اینکه از دفتر نشر فرهنگ اسلامی رفتم بیرون، مدتی هم رفتم کانون پرورش فکری. مرحوم آقای دکتر مظلومی بود در اونجا، روانشناس و آدم واقعا بسیار نیکمردی بود، از من دعوت کرد که برم اونجا و یه مدتی با ایشون همکاری بکنم در انتخاب کتاب ها، چون خب انقلاب شده بود، وضعیت قانون پرورش اصلا متفاوت بود و اون گونه کتاب هایی که انتخاب میکردن برای چاپ یا ترجمه و چاپ یا تألیف از لحاظ گونه با کتاب های قانون پرورش پیش از انقلاب خیلی متفاوت بود. یا آیتون مظلومی هم از من خواست که بیام اونجا همکاری بکنم و این کتاب هایی که نوشته میشد یا ترجمه میشد رو ویرایش بکنم. چندین ماه هم این کارو کردم، ولی چون دو تا قرارداد قابل توجه امضا کردم برای ترجمه دو تا کتاب، اون کار رو هم رها کردم. یکی این بود، یکی دلیل دیگه‌اش این بود که آقای دکتر آذرنوش و دکتر آیت الله زاده شیرازی که هر دو استادان من بودن در دانشکده الهیات داشتن فرهنگ بزرگ فارسی عربی به فارسی تدوین می‌کردن، زیر عنوان بعدن زیر عنوان قاموس عربی چاپ شد و از من خواستن که در اون کار همکاری بکنم. یعنی فیشایی که اونا تهیه می‌کردن رو من باید تدوین می‌کردم، تنظیم می‌کردم، تدوین می‌کردم، روی کاغذ می‌آوردم تا آماده چاپ بشه. این هم یکی از دلایلی بود که من کانون رو رها کردم و دیگه در منزل مشغول به کار شدم تا اینکه دانشگاه باز شد و من وارد دوره فوق لیسانس شدم و همونطور که عرض کردم دیگه رشته ادبیات عرب رو رها کردم و رفتم و شروع کردم به خوندن فرهنگ و تمدن که تاریخ و تمدن اسلامی بود در حقیقت.
از خاطرات خود در ایام تحصیل در دانشگاه تهران بفرمایید. همکلاسی های شما چه کسانی بودند؟ از وقایع و دوران خاطرات آن زمان.
حالا دانشکده خب خاطرات خیلی هست و اون چیزی که به نظر من برای کسانی که این برنامه رو یا این برنامه ها رو میبینند و میشنوند، اون چیزی که مهمه و من تاکید دارم که بگم و برخلاف سنت حالاست به همین سبب تاکید دارم بگم، این است که ما واقعا چند برابر دانشجویان امروز اون موقع درس بخوندیم و ناچار بودیم بخونیم. حالا غیر از اینکه حجم درس همون اساساً زیاد بود، مطالعه شخصی کنار دروس دانشگاهیمون خیلی زیاد بود. من چون بعداً خودم خب در خیلی از دانشگاه‌ها تدریس می‌کردم، دوستان اطراف رو می‌دیدم، بچه‌های خودم رو می‌دیدم، حجم مطالعاتشون رو میسنجیدم با دوره خودمون، میدیدم که واقعا خیلی متاسفانه باید بگم البته خیلی کم شده، ببینید من در ایام دانشجویی 300 تومن هزینه تحصیلی میگرفتم از دولت. قسمت اعظم این 300 تومن رو من همون موقع در ایام دانشجویی میرفتم در کتاب فروشی های مهم مربوط به رشته خودم، مثلا در بازار کوچه حاج نایب بود، هنوزم هست البته ولی دیگه اون ناشرین نیستن، و کتاب فروشی های قدیمی بود که کتب مربوط به ما رو، یعنی کتب ادبیات عرب و تاریخ اسلام و تاریخ ایران و اینها رو، بیشتر هم چاپای بیروت و عراق و قاهره و اینها میفروختن، یا یک کتاب فروشی مرحوم اسدی بود در میدان بهارستان که از این گونه کتاب ها میفروخت. قسمت اعظم این هزینه تحصیلی رو من کتاب میخریدم. برای همین است که من وقتی مثلا دوره دکتریم تموم شد خودم یک کتابخونه خیلی مفصل داشتم و دارم هنوز. خیلی از کتابهایی که اون موقع خریدم جزو کتابهایی بود که اساتید میخریدن، چون خیلی دوست داشتم اینا. مثلا من یادم کتاب تاریخ الادب العربی شوقی ضعیف و که 4 جلدش اون موقع من خریدم و رفتم خودم توی زیرزمین آقای اسدی پیدا کردم و خریدم، قیمتش هم یادم نمیاد، ولی اون کتاب رو به زبان عربی که بعضی از قسمتاش هم دشواره واقعا، بعد از ظهرها که از دانشکده می اومدم بیرون خودم در منزل می خوندم، خیلی علاقه من بودم اینو. مثلا من در همون ایام تاریخ بیهقی رو 3 بار خوندم، یا کلیله و دمنه رو، یا مرزبان نامه رو، یا یعنی امهات آثار مربوط به نثر فارسی رو، البته نظمم می خوندم. مقصودم این است که حجم مطالعه ما نسبت به دانشجویان امروز خیلی فرق می‌کرد. تازه دانشکده ما، ببینید من از صبح ساعت 8 می‌رفتم پارک شهر، اون موقع دانشکده الهیات سرچشمه بود، باید با اتوبوس می‌رفتم اونجا، از پارک شهر پیاده می‌رفتم به سرچشمه و دانشکده، باید دانشکده می‌شدم، ساعت 8 و نیم کلاس بود تا ساعت 12:30، 12:30 نهار می‌خوردیم، دوباره ساعت 2 کلاس شروع می‌شد تا 6 بعد از ظهر. حجم کلاس‌ها هم زیاد بود، مثل حالا نبود. و زمستونا می‌دونید ساعت 5 تاریک می‌شد. یعنی من وقتی از دانشکده می‌اومدم بیرون و دوباره اون مسیر رو پیاده می‌اومدم پارک شهر، اتوبوس سوار می‌شدم می‌اومدم یوسف آباد، ساعت 8:30 می‌رسیدم معمولاً. 9:30 تا چیزی می‌خوردم باید می‌شستم سر درس ها. اون وقت من کتاب‌های اضافه هم می‌خوندم، ناچار بودم تا دیر وقت بیدار بمونم. به همین سبب است که هنوزم که هنوزه من در شبانه روز شاید 4.5 ساعت اگر بخوابم خوبه. غالبا مشغول نوشتن و خوندن این هستم، عادت کردم اصلا به این کار.
بله همون رشته. درباره این دوره هم برامون بگید.
من از دوره فوق لیسانس به تدریس هم شروع کردم در دانشگاه. من سال دوم فوق لیسانس بودم که در دانشگاه آزاد واحد شمال، نه به طور منظم و به عنوان مستخدم یا استخدام شده، به طور حق و تدریسی در دانشگاه آزاد واحد شمال چند تا درس میدادم از همون دوره فوق لیسانس. و کتاب آقای دکتر آذرنوش که ادبیات که آموزش عربی بود و خب شیوه جدیدی ایشون به کار برده بود در این کتاب رو، از همون دوره فوق لیسانس شروع کردم به درس دادن در دانشگاه آزاد و به تدریج هم درسام زیاد شد، هم در واحد، در قسمت‌های مختلف واحد شمال و واحد مرکزی. عرض کنم که هم تاریخ درس می‌دادم، هم زبان فارسی، یعنی زبان عربی، یعنی صرف و نحو. به تدریج درس‌های دیگه هم البته دادم در اونجا. بعد از اینکه وارد دوره دکتری شدم در همون دانشکده الهیات دانشگاه تهران، در همین رشته فرهنگ و تمدن ملل اسلامی در همون موقع من در دولت معارف بزرگ اسلامی مدیر بخش تاریخ هم بودم. من از سال 63 در حقیقت از قبل از اینکه اصلا وارد فوق لیسانس بشم در دولت معارف بزرگ اسلامی مشغول به کار شدم. اون آغاز کار دولت معارف اسلامی بود، هنوز گروه بندی نشده بود، یعنی ما یه سالن بزرگ بود، من و 5-6 نفر دیگه اونجا می نشستیم، لیست مقالاتم بود، یکی از مقالات رو انتخاب می کردیم و شروع می کردیم بنوشتم. بعدن دولت معارف بزرگ، یعنی 1-2 سال بعد توسعه پیدا کرد، گروه های مختلف ایجاد شد، اساتید برجسته مثل دکتر زریاب، مثل دکتر زرینکوب، آقای دکتر مشتبایی، دکتر آذرنوش، آقای سمسار، دکتر عنایت الله رضا، آقای زوکا و خیلی از اساتید دعوت شدن به اونجا. وقت دیگه گروه بندی شد دیگه از اون وقت. من در آغاز هم که گروه بندی شد با آقای دکتر آذرنوش در گروه ادبیات عرب کار میکردم، حدود 1 سال با ایشون در اونجا به عنوان دستیار دکتر آذرنوش در گروه ادبیات عرب دولت معارف بزرگ اسلامی کار کردم. بعد که آقای دکتر زریاب اومدن اونجا و گروه تاریخ تشکیل شد، آقای دکتر زریاب اظهار علاقه کرد که من باهاشون همکاری بکنم و من رفتم دستیار آقای دکتر زریاب شدم در اونجا. همون موقع هم خب مقاله می نوشتیم، نسبتاً هم زیاد می نوشتیم چون کار دیگه ای نداشتیم. آقای دکتر زریاب بعد از 2-3 سال به من تکلیف کرد که تو باید مدیر بشی. گفتم آخه من با وجود شما امکان نداره همچی کاری بکنم. گفت نه، من به تو دستور میدم که تو جانشین من بشی و من این حوصله این که مقالات هر کسی رو بگیرم و بخونم و ویرایش کنم و اصلاح کنم ندارم. و از من میتونی البته سوال بکنی اگر، ولی این کارا رو خودت بکن با همین عنوان مدیریت. این رو یادم رفت بگم که من قبل از اینکه آقای دکتر زریاب به من پیشنهاد بکنه که مدیر بخش تاریخ بشم، دستیار ایشون بودم دیگه. در این حال که دستیار ایشون بودم، به این سبب که اندکی در تاریخ علم هم کار کرده بودم، مدیر بخش علوم شدم در اونجا. سببش هم شاید این بود. آقای دکتر تفضلی که خیلی به من لطف داشت، آقای دکتر احمد تفضلی، یه روزی به من گفتش که آقا ما دنبال کسی میگردیم که برای ایرانیکا آقای دکتر یارشاتر مقالات پزشکی بنویسه، تاریخ پزشکی. من گفتم آقای دکتر من اندکی در این زمینه کار کردم. گفت چقدر خوب، این مقاله بیمارستان و هاسپیتال رو برای ایرانیکا بنویس من ببینم. من این مقاله رو نوشتم، خیلی طول کشید البته، 7-8 ماه طول کشید. خب در این زمینه عرض کرده بودم خدمتتون که مطالعاتی داشتم، نوشتم مقاله رو دادم به دکتر تفضلی. دکتر تفضلی برد منزل و یادم میاد که فردا که سه‌شنبه بود دکتر زریاب هم بود، دکتر زریاب سه‌شنبه ها می اومد، دکتر زریاب هم که می اومد همه استادا می اومدن تو اتاق ما. دکتر تفضلی اومد و خیلی واقعا به من اظهار لطف کرد، گفت مقاله بسیار خوبه و من همینا اینا میفرستم برای آقای یارشاتر. فرستاد و آقای یارشاتر هم یه نامه تشکرآمیز نوشت و مقالات دیگری به من داد به تدریج. مقالات طبی ایرانیکا رو من نوشتم همه رو. بعدم خود آقای یارشاتر اینا رو در یه جلد مستقل چاپ کرد، مقالات طبی مثل دندان پزشکی، چشم پزشکی، بیمارستان، جراحی، اینا رو اغلب من نوشتم. بعدم خود ایشون مستقلا چاپ کرد. به هر حال اینو میخواستم بگم که به سبب این پیشینه مدیر بخش علوم شدم مدتی در دولت معارف، تا اینکه آقای دکتر زریاب به من تکلیف کرد که باید عرض کنم که گروه تاریخ رو به دست بگیرم. من دیگه از اونجا استفاده دادم از گروه علوم، اومدم گروه تاریخ و مدیر گروه تاریخ شدم. البته هیچ وقت خودمون تا آقای دکتر زریاب بودند و ما در خدمتشون بودیم واقعا هنوز دستیار دکتر زریاب میدونستم. ما خب شاگرد ایشون بودیم، میتونستم من همچین جسارتی بکنم که آقا بگم آقای دکتر زریاب باشم و بنده هم مدیرش. ولی خب کارها رو انجام میدادم دیگه و در خیلی از موارد البته با دکتر زریاب در باب مقالات مشورت میکردم و از حافظه عجیب و اطلاعات بسیار وسیعش واقعا استفاده میکردم. همچین مرد شگفت‌آوری بود در ادبیات فارسی و عربی و فلسفه و کلام و عرفان و در عموم رشته واقعا جامع الاطراف به معنای دقیق کلمه. به هر حال مقصودم این است که اون موقع که من فوق لیسانس میخوندم مدیر بخش تاریخ دولت معارف اسلامی بودم و با روش های تحقیق و منابع تاریخ اسلام و ایران کاملا آشنا بودم و در حقیقت دوره فوق لیسانس و دکتری من در دانشکده الهیات فقط گذراندن این در حقیقت این دروس سیستماتیک برای گرفتن مدرک بود و الا من با تمام این روش هایی که باید میخوندیم و علال قاعده به طور نظری باید یاد میگرفتیم عملا آشنا بودم و کار کرده بودم، کتاب ها رو میشناختم، کمان اینکه همکار دانشجویان دیگری که با من در همین رشته تعداد معدودی البته دکتری درس می‌خوندن، من برای اونها و به پیشنهاد استادم یک روش تحقیق نوشتم همون موقع که دانشجو بودم برای همون دانشجویان، دانشجویان دکتری که خب دادن تایپ شد و چند نسخه هم تکثیر شد و به دانشجویان همون هم کلاسی خودم دادم و خیلی هم عرض کنم ظاهرا مورد استفادهشون واقع شد. در همون ایامی که دوره دکتری میخوندم مقالات مهمم در دولت ما رو چاپ میکردم، در این حال کتاب هم مینوشتم و ترجمه میکردم. یکی از مهمترین کتاب های من که در دوره فوق لیسانس هم البته منتشر شد تاریخ دولت های اسلامی است که این ترجمه بود از یک متن عربی و البته تطبیق با یک متن انگلیسی که خودش داستانی داره این کتاب که از کجا شروع شد، اول عرض کنم که چه کسی سلسله های اسلامی رو تبدیب کرد، در آورد، طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد تا رسید به دوره ما که من این رو از متن عربی ترجمه کردم. چاپ اخیرش رو البته چیزهایی اضافه کردم که حالا بعد دربارش صحبت می‌کنیم. مقصودم این است که در حینی که تحصیل می‌کردم در دولت معارف بزرگ اسلامی هم کار می‌کردم غفلت نکردم از ترجمه و تألیف و بعضی از کتاب‌هام رو در همین دوره، یعنی بسیاری از کتاب‌هام در همین دوره‌ای که هم دانشجو بودم هم در دولت معارف کار می‌کردم یا ترجمه کردم یا تألیف کردم. البته خب خیلیاشو بعدها چاپ کردم ولی کار تحقیق و ترجمه مال اون دوره بود. تاریخ برمکیان رساله دکتری من بود در حقیقت، ولی این یه داستانی داره. من قرار بود که مکاتب تاریخ نگاری بشه رساله دکتری. مکاتب تاریخ نگاری که نوشتم خیلی هم کار کردم واقعا روش، یعنی در زبان فارسی حتی یک کتاب هم در این زمینه وجود نداشت. مکاتب تاریخ نگاری در اسلامو دارم میگم. این که این عرض کنم رساله رو من نوشتم و چون سمت اظهار علاقه کرد که این کتاب رو چاپ بکنه برای درس تاریخ نگاری، نشد که من این رو به عنوان پایان نامه دفاع بکنم. خودش هم ماجرای عجیبی داره و این رو دادم به سمت که هنوزم چاپ میشه، چاپ بکنم 22 و برای دکتری یه رساله دیگری نوشتم زیر عنوان برمکیان، تاریخ برمکیان و تصحیح به کتاب قدیمی که اونم عنوانش البته تاریخ برمکیانه ولی حکایات مربوطه به برمکیانه که تهیه این کتاب آوردم. این کتاب در حقیقت که حالا چاپ 4 فکر می‌کنم داره میشه و برنده کتاب سال هم شد، در حقیقت رساله دکتری من بود که در همین دوره دکتری نوشتم. نه 73 من بس فاصله انداختم بین فوق لیسانس و دکتری. بله فاصله انداختم. بله از کنم که من اشاره کردم فکر میکنم از همون دوره فوق لیسانس من در دانشگاه مشغول تدریس شدم. در دوره دکتری رسماً به استخدام دانشگاه زنجان در آمدم. خب اون موقع اونجا آقای دکتر خضری تشریف داشتن که الان در دانشگاه تهران هستن، بعد اومدن دانشگاه الهیات دانشگاه تهران و بعد معاونت دانشگاه تهران رو بر عهده گرفتن. من اونجا تدریس میکردم مدتی حدود یک سال هم اونجا بودم، ولی چون خیلی مشکل بود برای من سه شنبه ها باید با قطار میرفتم اونجا، صبح زود ساعت 5 از خونه میومدم بیرون، میرفتم راه آهن سوار میشدم میرفتم زنجان، بعد خودش تا دانشگاه حالا راهی بود و اینها رو کار نداریم، شبم باید اونجا میموندم، فرداشم میموندم، اغلب جمعه ها باید برمیگشتم تهران، همین مسیر رو برمیگشتم که شنبه دوباره سر کارم باشم. یه خود فشار می اومد واقعا، و اون موقع هم هیچ امید این که من بتونم منتقل بکنم خودم رو به تهران نبود، از این جهت استفاده دادم و دیگه نرفتم. ولی در دانشگاه های تهران درس می دادم، در خود دانشکده الهیات دانشگاه تهران دو سال درس دادم، در دانشگاه های آزاد درس دادم، در دانشگاه از زهرا. سالها شو برای چون خیلی زیاده یادم نمیاد، ولی من متوالیاً مشغول تدریس بودم از دوره فوق لیسانس به بعد تا همین از کنم 3-4 سال گذشته در دانشگاه های متعدد. حالا زنجان رو که عرض کردم اصلا رسماً درس میدادم، استادی ها رو اونجا بودم، ولی در دانشگاه های تهران از زهرا و واحد های مختلف دانشگاه آزاد مستمرن تدریس داشتم. رشته های تاریخ، تاریخ 1، 2، 3، و 4، یعنی تاریخ اسلام در عربستان، در سرزمین های اسلامی، در اسپانیا و ایتالیا، و تاریخ اسلام 4 که تاریخ متأخر اسلامی است، و عمدتا این درس ها دست من بود. مدتی هم در دانشگاه بین المللی قزوین تدریس کردم، اونجا هم خب راهش دور بود، باز مشکل بود برای من که برم و بیام، به خصوص حالا سنم هم بالاتر رفته بود، اونجا رو هم رها کردم. و از عرض کنم که 2-3 سال مونده به بازنشستگی که 5 سال پیش بود، درس ها به تدریج کم کردم تا اینکه الان دیگه 3 سال است که درسی نمیدم.
نامه شبه قاره هند در فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال 70 تا 78.
بله اینو فراموش کردم عرض بکنم. وقتی که مرحوم دکتر تفضلی معاون فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود، خب من از قبل با ایشون آشنا بودم، خیلی هم به من لطف داشت. عرض کردم که اولین مقاله‌ای که من برای ایرانیکان نوشتم در واقع به پیشنهاد و حمایت ایشون بود. بعد از اینکه ایشون رفت به فرنگستان، من هنوز دارت و معارف بودم، دانشجو هم بودم، اونجا دانشنامه ای را انداختن زیر عنوان دانشنامه شبه‌قاره هند، و موضوعش هم شخصیت ها و هم ادبیات و فرهنگ و زبان و آنچه که مربوط به فرهنگ و ادبیات ایرانی بود که در شبه قاره رفته بود یا تأثیر گذاشته بود یا موجب مهاجرت های علما و ادبا و نویسندگان شده بود، میخواستم درباره این دانشنامه ای بنویسم. آقای دکتر تفضلی، به سبب اینکه خب من سابقه ای داشتم در دات و معارف و دانشنامه نویسی و در زمینه روش تحقیق دانشنامه ای چیز نوشته بودم، از من دعوت کرد در واقع که همکاری کنم. من هم رفتم در اونجا. این گروه البته تشکیل شده بود قبل از که من برم. اون موقع هم اگر درست یادم مونده باشه آقای آیسه جوادی مسئولیت این گروه رو بر عهده داشتم. من هم رفتم اونجا همکار شدم. بعدن گسترش پیدا کرد. مرحوم آیتی اومدن اونجا، کسان دیگه از محققان جوان اومدن و این دانشنامه سر و سامان گرفت و شروع شد. من هم در اونجا مستمرن 3 روز در هفته میرفتم و کار میکردم. یعنی هم مقاله مینوشتیم، هم ویرایش میکردیم، هم ضوابط و قواعد مربوط به مقالات دانشنامه شبه قاره رو تدوین میکردیم. بعدن اونجا یه مقداری دستخوش تحقیق شد و من مدتی سرپرست اون دانشنامه شدم. در همون زمان به دلیل اینکه مقالات قابل توجهی آماده بود، یه مقدمه‌ای بر جلد اول نوشتم که هنوز چاپ نشده بود ولی مقالاتشون آماده بود و حروفچینی شده بود و داشت لی‌آوت می‌شد برای چاپ. من مقدمه‌ای نوشتم ولی 2-3 ماه بعدش اومدم بیرون از فرهنگستان، چون کارم در دولت معارف خیلی زیاد شد. اون موقع بود که معاونت دولت معارف هم به من محول شد، معاونت پژوهشی و علمی به من محول شد. معناش این بود که من باید تمام مقالات دولت معارف رو در زمینه‌های مختلف باید می‌خوندم و امضا می‌کردم. این بود که دیگه فرصتی که در فرهنگستان هم بمونم نداشتم و اونجا استفاده دادم، اومدم بیرون. این چند سال در فرهنگستان البته سال‌های مهم و پرباری بود، ولی دوستانی که اون موقع با من کار میکردن هنوز هستن در فرهنگستان. اون دانشنامه هم چندین جلدش در آمده. دانشنامه های دیگری هم البته به راه انداختن که مشغول کار هستن در اونجا.
چند سال تو دایره معارف بودین؟
من 33 سال در دایره معارف بودم.
از سال 68؟
از سال 63. خب اونجا با استادانی مثل استاد تفضلی، آقای آیتی، آقای منزوی، احمد منزوی همکار بودیم، دائم می‌دیدیم. استادان دیگر هم آقای دکتر علی اشرف صادقی همکار عزیزم اون موقع، آقای دکتر نجفی و استادان دیگری بودن که حالا هم از محضرشون استفاده می‌کردیم، هم مشورت می‌گرفتیم برای تدوین مقالات دانشنامه، دانشنامه شبه قاره، دانشنامه ادبیات فارسی. نشست و برخاست با استادان اونجا و عرض کنم آموختن از اونها برای من همیشه ارزنده بود، به خصوص در کنار آقای آیتی که خیلی به من لطف داشت، مخصوصا در کنار آقای احمد سمیعی خیلی استفاده می‌کردیم، مخصوصا در ساعاتی که ساعات استراحت و نهار بود در کنار هم صحبت‌های علمی، تاریخی، ادبی اینها میشد. گاهی از خاطرات خودشون می‌گفتن برای من، بخصوص آقای آیتی که سال‌های دراز در آموزش پرورش بود و بسیاری از اساتید هم طبقه ما یا یه طبقه از ما بزرگتر از شاگردان آقای آیتی بودن، خاطرات بسیار زیادی هم آقای آیتی داشت از اون دوران و هم استادان دیگری از آقای آیتی داشتن که در این ساعات بازگو می‌شد و برای من خیلی هم آموختنی بود و هم جذاب بود شنیدن این ماجراها و خاطرات. به هر حال ما در فرهنگستان کارهای اساسی کردیم. همین دو دانشنامه ای که حالا موجوده، دانشنامه شبه قاره و دانشنامه ادب فارسی که شبه قاره ظاهراً پیش می‌خوام خاتمه پیدا کرده، در اون موقع در آغاز کار بود و این چهارچوب این دانشنامه ها رو در واقع ماها، من و آقای آیتی و آقای حاجی جوادی که مدتی اونجا بودن و دوستان دیگری که بعضن هنوز هستن، پایه‌گذاری کردیم و بر همون نمط و روش هنوز هم ادامه داریم.